بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمن اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. شامگاه ولادت پر سعادت و پر برکت صاحب ما، هادی ما، امام زمان ماست. خوب است دست گلی دیگر تقدیم به ساحت مقدسش بکنیم با دعا و توجه و طلب سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرجشون تا اون بزرگوار هم در حق یکایک من و شما دعای خیر کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها قویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما در سلسله مباحثمون از آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد مبحث هدایتگری و امام شناسی خودمون رو آغاز کرده بودیم. در هر مناسبت بسته به اون مناسبت جهت بحث رو بیشتر به سمت و سوی اون حجت خدا که در ایام ولادت یا شهادتش باشه میگردوندیم. امشب هم به مناسبت سالگشت ولادت منفور السرور حضرت حجت سلام الله علیه بحث خودمون رو پیرامون امام شناسی، هادی شناسی و نحوه ارتباط خودمون با این حجت زنده خدا طرح میکنیم. آیه ای رو که مطرح کردم در اول عرضم، آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. خداوند منان قرآن رو به زبان پیامبر برای ما قابل فهم کرده. مخاطب اصلی قرآن شخص شخیص رسول الله هند و من و شما و همه مردمان در طول تاریخ مخاطب پیام‌آور رحمتیم. بارها تکرار کردم ما مخاطب مستقیم وحی نیستیم. مخاطب مستقیم وحی پیامبر رحمت و پس از او هدایتگرانی که به امر خدا ایشون معرفی کردند. بنابراین برای فهم این آیه باید در خانه رسول اکرم برویم. اگر این کار اتفاق بیفته ما معنای حقیقی قرآن رو متوجه میشیم و با عمل کردن به اون خیر و سعادت دنیا و آخرت رو در آغوش میکشیم. اما اگر رویگردان بشیم از مبین کتاب و مخاطب اصلی قرآن، زلالت برای ما حتمیه. به ظاهر آیه که نگاه میکنیم یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کنید، و صابروا، باز هم تحملتون رو بالا ببرید. اما درباره چی؟ صبر کنیم بر چی؟ چرا باید صبر کنیم؟ درباره چه اموری باید صبر کرد؟ درباره چه اموری نباید صبر کرد؟ صبر هر جایی که خوب نیست، یه جایی که انسان قدرت داره، یه ظالمی اومده میخواد حق انسان رو پایمال کنه و از بین ببره، که صبر خوب نیست که. خیلی خوب، پس از کجا ما باید بفهمیم که این قرآن مفهوم و منظور خالق رو اینجا چی میخواد به ما عرضه کنه؟ به همین دلیلی که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام حتی به ابن عباس، حتی به کسانی رو که به عنوان نماینده در ماجرای فتنه جنگ صفین با معاویه برای مذاکره میخوان بفرستن، تأکید میکنند، امر میکنند حضرت امیر به نمایندگانی که میخوان برن مثل ابو موسی اشعری، توصیه حضرت امیر چیه؟ با قرآن با اینها محاجه نکن، با قرآن احتجاج نکن. چرا؟ چون قرآن ذو معانی است، معانی مختلف داره هر آیش، و شما چه میدانید منظور خدا از این آیه چیست؟ هم یک بت پرست مشرک، هم یک منافق بیدین ملحد، هم یک مسلمان پایبند میتواند از آیات قرآن به نفع خودش آیاتی رو پیدا بکنه و ارائه کنه. یزید ابن معاویه در مقابل حضرت زینب، وقتی حضرت زینب به او اشکال میکند که این چه رفتاری بود که با پاره جگر رسول الله کردی، به آیات قرآن استناد میکنه. این طرف حضرت زینب هم وقتی میخواد حقانیت خودشون رو مطرح بکنند، استناد به آیات قرآن میکنند. حالا کدوم درست میگن؟ کدوم راست میگن؟ هم یزید داره به قرآن استناد میکنه، هم طرفداران اهل بیت دارن به قرآن استناد میکنند. کدومشونو میپذیریم؟ به همین جهت نمیشود به آیات قرآن استدلال و استناد کرد مگر با مبین. هر جا شنیدید که طرف گفت من قرآنیم، من فقط با قرآن بحث میکنم، بدانید که این آدم هم خودش گمراهه، هم میخواد شما و دیگران رو گمراه کنه. چرا؟ هر جا گفتند فقط قرآن، من فقط با قرآن صحبت میکنم، شما بدونید که طرف یا خیلی بی سواده یا خیلی شارلاتانه، کلاه برداره، دزد عقیده است. یه دزد داریم که در رو یواشکی باز میکنه، از دیوار خونه شما میاد داخل منزل شما دزدی میکنه. یه دزد داریم، دزد فکره، دزد اندیشه است، دزد عقیده است. این دزد عقیده خیلی خطرناکه. اون دزدی که از رو دیوار میاد، یه تلویزیون میبره، یه فرش میبره، یه چیزی برمیداره میبره، جبران میشه. اما دزد عقیده، دزدی که اعتقاد صحیح انسان رو بدزده، چیکارش میخواید بکنید؟ بعدن چجوری جبرانش میخواید بکنید؟ حیات ما لحظه مرگ، ملکی که قبض روح میکنه ما رو بلافاصله دو مأمور میان، من ربک، اولین سوالی که از من و شما شب اول قبر پرسیده میشه، من ربک، کدوم خدا رو میپرستیدی؟ پاسخی که اونجا میدی پاسخی نیست که تو این دنیا حفظ کرده باشی، کف دستت نوشته باشی، سر جلسه امتحان تقلب کنی، تو گوشیت سیو کرده باشی بیاری بالا بتونی جواب بدی. اونجا بر اساس آنچه که نیت و شاکله وجودیت بوده، اعتقاد به خدا داشتی یا نداشتی، میتونی جواب بدی شب اول قبر. حفظی نیست، عملیه. من ربک، رب تو کیست؟ خالق تو، خدای تو، معرفی کن ببینم. من نبیوک، پیغمبر تو کیست؟ پیغمبر من محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. نه، اسمی نیست، باید ادله و برهان فطری و وجدانی خودت رو ارائه کنی که پیغمبر من پیام آور نور، پیام آور رحمت، خاتم الانبیاست. من کتابک، کتاب تو چیست؟ قرآن. حفظ کردیم، بله، از اول دبستان خوندیم قرآن کتاب آسمانی. نه خیر، نمیشه. آن کتابی رو که بهش پایبند بودی و شناخت و معرفت ازش داشتی و عامل بهش بودی رو کسی، اکثر مردم میگن اعتقادی به کتابی نداشتی. چرا؟ بر اساس اعمالشون سنجیده میشه. من امامک، امام زمانت کی بود؟ ما زمان امام دوازدهم زندگی میکردیم دیگه، حضرت مهدی. نه، اگر با امامت، آیه‌ای که خوندم تهش به همین جا خواهیم رسید، اگر با امام زمان زندت مرابطه داشتی، دو سویه نه یک سویه رابطه داشتی، ارتباط داشتی دو طرفه، میتونی بگی امامی المهدی سلام الله علیه. اگر این رابطه رو نداشته باشی نمیتونی اقرار کنی. حفظی نیست. پس هر کس که اومد گفت من با قرآن فقط با شما صحبت میکنم، من مسلمان قرآنی هستم، به خاطر اینکه وهابیت تو کشور ما با چشمان باز مأمورین اطلاعاتی و امنیتی کشورمون اینا رو مراقبت میکنن، رصد میکنن، اینا هیچ وقت تو ایران نمیگن ما وهابی هستیم، میگن چی هستیم؟ قرآنی هستیم. دقت کن، یه کلمه‌ای که ظاهرش قشنگه دیگه، آقا قرآنی، ماشاءالله، ماشاءالله، قرآنیه، ایشون اهل قرآنه. نه، اینها شعارشون همون شعاره که وقتی پیغمبر خواست نصیحت و وصیتی بنویسد که تا قیامت مردم ابداً کسی گمراه نشه، همه سعادتمند باشند، همه بهشتی باشند، گفت حسبنا کتاب الله. پیغمبر داره هزیون میگه، مرض برش عارض شده، تب شدیده، داره هزیون میگه، وصیت نمیخوایم، کتاب خدا قرآن ما رو کفایت میکنه. این همون حرفه، ما قرآنیم، ما قرآنیم، همون حرفه. یا بی سواده یا مرض داره، دنبال اینه که دزد عقیده است، که گفتم خیلی از دزد خونه بدتره، چون اعتقاد شما رو گرفت شب اول قبر. گفتم این سوالهایی که ازت میپرسن دیگه نمیتونی جواب بدی. وقتی نتونستی جواب بدی، پیغمبر میفرماید، اون ملک امر میکنه که قبرت در همون لحظه بشه یک چاه، یک حفره از حفره‌های جهنم. اما اگر تونستی تسلیم بودی، تصدیق کردی خدا رو، پیام آور خدا رو، قرآن خدا رو، نبوت و امامت رو تصدیق کردی، بلا فاصله فرشته دست راست امر میکنه، قبر میشه روزتون من ریاض الجنه، قبر میشه باقی از باغهای بهشت تا روز قیامت که حساب رسی بکنند انشاءالله وارد بهشت بشی. پس مراقب دزدان عقیده باشید،
به اسم زیبای قرآن بسست و قرآنی هستیم و فقط با قرآن بحث کنیم و من با حدیث و تاریخ کاری ندارم فقط با قرآن صحبت میکنم، بدونید 99% با دوز طرفید، 1% با آدم جاهل و بی سواد و نفهم طرفید. علی ابن ابی طالب، کتاب الله ناطق، وقتی ابو موسی اشعری داره برای حکمیت میره با عمرو عاص احتجاج بکنه، صحبت بکنن که به قرارداد برسن، زنگ خطر به صدا در میاره، آی حواست باشه با قرآن با اینها بحث نکن. چرا؟ چون متشابه چند معنی آیات قرآن. پس قرآن برای چی نازل شده وقتی متشابه؟ پس به چه دردی میخوره؟ قرآن نازل شده در قلب و روح مبین قرآن تا به اون مراجعه کنی معنای حقیقی آیه رو برای شما بیان کنه. برای اینه که میگم مخاطب اصلی قرآن من و شما نیستیم، شخص پیام آور رحمته و امیر مؤمنان و فرزندانش. امروز مخاطب حقیقی قرآن امام زمان حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه. بار چندم میگم گول نخورید. چرا میگم؟ چون دارم میبینم یه آدم ظاهرن روحانیم بوده، تحصیل کردم بوده، سالهای سال تو حوزه بوده، این آدم برگشته به قول خودش نمیگه وهابیم، میگه قرآنی شدم، خانوادش، دایره بزرگتر فامیلش، دایره بزرگتر همسایه هاش، دایره بزرگتر یه شهر رو فتنه درست کرده براشون. یک نفر مسیر گمراهی رو شیطان خوب کمک میکنه، خوب کمک میکنه، شبه دارن همه، هر کی با ایشون برخورد میکنه یه ساعت میشینه بلند که میشه دیگه شیعه نیست. خب من پرسیدن که اینو باید چیکار کرد، اسلوب شما، متد شما چیه با این برخورد با این افراد؟ خیلی از دوستان ما گول میخورن، میگن با قرآن میخوای صحبت بکنیم، باشه ما با قرآن جوابتو میدیم. این یعنی این که پوست خربوزه رفت زیر پات. چرا؟ چون میخواد این آقایی که از این طرف دفاع میخواد بکنه از امیر المؤمنین و تشیع، میخواد به چه آیاتی استناد کنه؟ به آیاتی که از دید این امامت رو داره مطرح میکنه، در حالی که اسم امام که تو اون تصریح نشده که، درسته؟ هر معنی که شما بکنی طرف مقابلت یه معنای دیگه میکنه. این اشکال اول. اشکال بزرگتر و مهمتر، شما هر آیه‌ای رو که بیاری اون طرف، چون معنی دقیقش رو که شما نمیدونی چیه، مبین میدونه، هر آیه ای رو بیاری طرف مقابله یه آیه دیگه ضدش. در چند جای مختلف خدا تبصره گذاشته این قرآن نور هست، هدایت هست، شفا هست، اما برای رسول الله، از زبان و بیان رسول الله شفا، هدایت، نور و رشده. کجا؟ نزلنا الیک الکتاب، این قرآن رو بر تو نازل کردیم، بر تو نه بر مردم، لتبین للناس، تا تو تبیین کنی، تا تو معنا کنی، تا تو مقصود خدا رو از این کلمات برای مردم بیان کنی. پس در برخورد با یه کسی که اومده ادعا میکنه من قرآنی هستم، با قرآن میخوام اثبات کنم که امامت از دین نیست، شفاعت باطله، توسل غلطه، زیارت قبور شرکه، این شبهاتی رو که این طرف و اون طرف زیاد پرت و پلا میکنند، اولین پاسخی که بهش میگید، میگید که شما بی سوادی، اصلا با قرآن نباید و نمیتوانی شما صحبت بکنی. به چه دلیل؟ از خود قرآن میگه، از خود قرآن میگه. تو یه پیامبر باید تبیین کنی، تو یه پیامبر باید تفسیر کنی، تو یا کسی شبیه تو، جانشین تو، که اون جانشینان هم پیغمبر معرفی کرده. بنابراین بلا فاصله مینشونیش سر تاس به این که آقا اگه میخوای بگی قرآن باید با رسول الله باشه. اگر رسول الله رو جا انداختید بعدش جا انداختن 12 هدایتگر بعدی دیگه انجام شده است. من کنت مولاه فهذا علی مولا، هذا اخی و وصی و وارث علمی، علی ابن ابی طالب وارث علم من. انت منی به منزلت هارون من موسی، تو به نسبتت به من یا علی مثل هارون، برادر موسی است به موسی. هارون هم وصی بود، هم صاحب علم بود، هم جانشین بود، هم برادر بود. دقت فرمودین؟ اینو حواستون باشه. هر کس گفت قرآن بگو خودتی. قرآن و اطرت، اسکناس یادتون بیاد مثال اسکناس؟ قرآن خالی نداریم. قرآن خالی اگه بگی این تراول های جدید اومده میگن 100,000 تومانی، ما هنوز زیارتشون نکردیم البته، این تراول های جدید اگر یک رو داشته باشه روش زده 1,000,000 ریال ولی پشتش سفید باشه، یه دونه کبریت به شما میدن بهاش؟ نمیدن. قرآن قرآن یعنی این که اسکناس تقلبی جعلی میخواد به شما غالب بکنه. این نکته اول. اما در مورد آیه‌ای که مطرح کردیم، معناش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، مخاطب کیه؟ اول پیامبر، اول پیامبر. گول نخورید. ببینید تا پرسیدم الان یه رو پی توضیح دادم، اما واسه همین هی تکرار میکنم. تا گفتم مخاطب کیه، برادرمون گفتن که مؤمنین. نخیر، مؤمنین نیست، مخاطب رسول الله، مخاطب وحی، مخاطب خدا رسول الله. باید بریم در خونه پیغمبر اکرم سوال کنیم یا رسول الله ما معنی هذه الآیه، معنی این آیه چیه؟ پیامبر میفرمان چون تا گفتی مؤمنین باید تعریف کنی مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی کی؟ مؤمن یه تعریف ایمانی روحی داره که اون برای مردم قابل شناخت نیست، یه تعریف عملی داره، فیزیکی داره به اصطلاح. تعریف روحی مؤمن کیست؟ کسی که تسلیم رسول خاتم و 12 هدایتگرشه، تسلیم، خضوع داره، ایمان داره و فرمان بردار این هاست، به این میگن مؤمن. ولی این رو تشخیصش کار هر کسی نیست، چون من میگم من مؤمنم، بسم الله بیا ثابت کن. اما از روی افعال و کردار و رفتار فرد شما میتونی این کار رو بکنی. تعریف عملی ایمان چیه؟ اون تعریف روحی ایمانه، کسی که ولایت و مودت و محبت امیر مؤمنان و فرزندانشون رو داره. اما طرف ممکنه دروغ بگه، به زبان بگه من ایمان دارم، دروغی بیاد تو مجالس مثلا اعضای اهل بیت یا موالید اهل بیت به خاطر ریا، از روی نفاق. ظاهر ایمان رو از کجا باید بفهمیم؟ ظاهر ایمان 3 کلمه داشت: حق پذیری، تعهد و امانت داری و صداقت. هر کس این 3 رو داره مؤمنه. کلام من نیست، فرمایش امام باقر و امام صادق علیه السلام، هر دو بزرگوار هست. هر کس این 3 پایه رو داره مؤمنه. اگر نداره مؤمن نیست. یا ایها الذین آمنو، حالا مؤمن کیه؟ کسی که از نظر روحی تصدیق و تسلیم و تمسک به اهل بیت پیغمبر داره، از نظر عملیاتی هم عامله. تو کوچه و خیابون و محل وقتی راه میره نمیگن کلا برداره رو ببین، شیاده رو ببین، شارلاتانه رو ببین، میگن امانتدار. اگه تو این محل میخوای این آقا، آدم راستگوی پاک کردار اگه میخوای این آدم. دقت فرمودید؟ آدم حق پذیر اگه حق به ضرر خودش هم باشه اقرار میکنه به حق و تسلیم میشه، این آدمه. من که عینکم اینه، شاغولم اینه، برای آدم ها با هیچ کس دعوا نداریم، اما من دستبندی میکنم آدم ها رو، میگم این آدم آدم متعهدیه، این آدم آدم متعهدی نیست. آدم متعهد نیست یعنی ایمان نداره. آدمی که دروغگو کذاب صادق نیست یعنی ایمان نداره. 24 ساعت هم تو مسجد باشه، به جای 60 روز محرم و سفر سالی 365 روزم عزاداری بکنه، این ایمان نیست. مصداق عملیش اینه امام میفرماید، مصداق روحیش اون خضوع و تواضع. اتفاقا هر کس خضوع و تواضع نسبت به مقام ولایت امیر مؤمنان داره، آدم صادق تر و پاک تر و پاکتینت تری. پس یا رسول الله شما بفرمایید معنای این آیه چیست؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا. میریم در خونه پیغمبر خاتم، در خونه امیر مؤمنان، در خونه امام باقر و امام صادق، معنای آیه رو متوجه میشیم. اصبروا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اصبروا، صبر کنید. بر چی؟ بر ناملایمات؟ بر تلخی روزگار؟ نه، اصبروا علی الفرائض. در عصر غیبت فرزند ما مهدی، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو نباشید. یه روزی رس مردم داغ بودن همه تو مسجد، الان دیگه آقا کسی مسجد نمیره، پس ما هم نمیریم، ولش کن. ها؟ نه، صبر کنید بر حق. وقتی حق رو، یه چیزی رو حق یافتید، نه اینکه جوگیر شدید، نه، وقتی یه چیز رو درست یافتید، حق یافتید، بر حق صبر کنید، ولو اینکه همه مردم روزگار شما از این حق جدا بشن، دور بشن. بر اداء فرائض صبر کنید، بر نماز، بر روزه، بر خمس، بر زکات، بر حج، بر جهاد، بر امر به معروف، بر نهی از منکر، بر تولا، بر تبرا، برای اینکه انسان خوب باشید صبر کنید. سخته، بله، دوره آخر زمانه، سخت دین داری. آقا همه دوست شدن، همه کلاه بردار شدن، همه فلان شدن، بشن. اصبروا، صبر کنید بر ادا این فرائض. خدا جبران میکنه براتون، هم در دنیا، هم در قبر، هم در قیامت. و صابروا، دو مرتبه تأکید، باز صبر. خب اون اولی صبر بود، این دومی چیه؟ کی میتونه بگه؟ مبین قرآن میتونه بگه. من از کجا بدونم این صبر با اون صبر چه فرقی داره؟ از نظر لغت و تحلیل صرف و نحوی میتونم یه تفاوتی توش در بیارم، ولی معنا و مفهومش رو که من نمیتونم در بیارم که. امام باقر، جعفر ابن محمد صادق، شما بفرمایید معنی صبر روی دوم چیست؟ حضرت فرمودن که در عصر غیبت صبر کنید بر اذیت‌هایی که از دشمنان ما به سمت شما میاد. آیه شد راجب کی؟ امام زمان. چه زمانی؟ عصر غیبت مهدی. در عصر غیبت مهدی، ای کسانی که ایمان دارید، ادعا دارید ایمان به اینها دارید، اصبروا، صبر کنید بر اداء فرائض، ولو همه مردم بیدین شدن رفتن. و صابروا، اینجا صبر کنید بر اذیتی که از دشمنان ما به شما میرسه. نمونش رو دیشب تو حدیث لو گفتم، خدا چه پیش بینی کرد برای شیعیان عصر غیبت. تتهادى رؤوسهم کما تتهادى رؤوس ترک و دیلم. سرهای اونها رو دشمنان اهل بیت به هدیه میفرستن، سر از بدنشون جدا میکنن، به هدیه نزد هم دیگه میفرستن. همین اتفاقایی که تو سوریه و چند وقت تو عراق داره میفته، تو افغانستان میفته، تو پاکستان میفته، هر جایی که 4 تا شیعه امیر مؤمنین هستن، 4 تا محب اهل بیت هستن، مظلومن، اقلیتن، تحت ستمن، تحت فشارن، صبر کنید بر اینها. و صابروا، این رو میگم ببینید کجا سرنخ از دست ما در رفته که حال روزمون تو دنیا اینه. اصبروا علی الفرائض، صابروا علی الاذا، بر اون اذیت ها صبر کنید. سوم، اصلی که غیبت برای ما میشه به منزله ظهور، به منزله حضور امام زنده در جامعه، درد غیبت چیه؟ مردم صبر اسبرو و صابرو ندارن. و این سومی، درمان این جامعه من و شما چیه؟ اسبرو علی الفرائض، صابرو علی الاذیت هایی که بر شما میشه. اما برای اینکه اون دوتا درست بشه، روان بشه، سهل بشه، چیکار باید بکنید؟ و رابطو، ارتباط برقرار کنید. با کی ارتباط برقرار کنم؟ من چه میدونم رابطو با کی؟ آقا با علما ارتباط برقرار کنیم، با صلحا ارتباط برقرار کنیم، با خدا ارتباط برقرار کنیم، دعا کنیم، نماز بخوانیم، مناجات کنیم. با کی ارتباط برقرار کنیم؟ مبین کتاب میتونه بگه، نه شما، نه من، نه کسی دیگه. اصبرو و صابرو و رابطو، با کی ارتباط برقرار کنیم؟ امام باقر، امام پنجم علیه السلام فرمودن رابطو مع امامکم المهدی. در عصر غیبت فرزندم مهدی ارتباط پیدا بکنید با امام زمانتون مهدی فاطمه. این سه کلمه است که فتنه غیبت، فتنه ای که کورتر از این فتنه جز فتنه سقیفه من ندیدم. دو تا فتنه تو دنیاست که خیلی از تمامی فتنه ها شدیدتر و ناجورتره. اولیش فتنه سقیفه است که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه او سبعه. فتنه بعدی فتنه غیبت، فتنه یعنی آزمایش، آزمون، امتحان. دومین فتنه، دومین امتحان بزرگ خدا در طول تاریخ غیبت حضرت مهدی علیه السلام. کسی که امام زمانه، امام زمانه، زمان دور او میچرخه، زمین دور او میچرخه. حالا با کی رابطه داشته باشید؟ اصبرو و صابرو و رابطو، با این حقیقت، با این پدر زنده، با این امام حاضر و ناظر ارتباط داشته باشید. او با شما ارتباط داره، شما ارتباطتو با او قطع نکن، مشکل حل میشه. اصبرو علی الفرائض، صابرو علی العزا، و رابطو مع امامکم المهدی. کی؟ در عصر ظهور؟ نخیر، در عصر غیبت. یه تحقیقی رو ما چند سال پیش با بعضی دوستانمون انجام میدادیم، دیدم که این فتنه غیبت، فتنه غیبت هی در روایات اومده. چرا این امتحان انقدر برای شیعه سخت شده؟ شیطان لعنت الله علیه خوب بلده کجا سمپاشی کنه. سیر بحث امامت و هدایت رو خاطرتون هست، ذیل آیه انما انت منذر لکل قوم هات، گفتیم پیامبر در عصر خودش تمام 12 جانشینش معرفی شدن، مردم حسابی میشناختندشون. بعد از سقیفه چه اتفاقی افتاد؟ حدیث سوزی، تمام آثار رسول الله رو آتیش زدن. بعد ممنوعیت نقل حدیث، آثار آتیش زدن، آدم ها که زندن میتونن حرف بزنن. سه، بعد از یه مدتی در خونه اهل بیتو باید ببندن، شروع کردن جعل احادیث، جعل احادیث، حرفای دروغی بستن به پیغمبر، چرت و پرت. از کجا؟ کی این کار رو میکرد؟ ابو هریره، کعب الاحبار، اینا یهودیانی بودن که بعد از پیغمبر مثلا اسلام آورده بودن. اسرائیلیات، یعنی دروغهایی که تو کتابهاشون بود و برداشتن آوردن به اسم رسول الله توی جامعه پخش کردن. نتیجه چی شد؟ مردم بعد از امام حسین دیگه برای اهل بیت تره هم خورد نمی کردن. زمان امام سجاد رو براتون گفتم، امام باقر بدتر از امام سجاد، امام صادقی که هی شهرت دادند و تعریف کردند که علم او جهانگیر شد و عالمگیر شد، نمونش رو براتون گفتیم، ماجرای اون خیار فروشه، برای یه سوال ساده شرعی، نه اینکه بشینه معارف اولین و آخرین رو امام براش بگه. دیگه مردم به اهل بیت به عنوان امام و هادی و هدایتگر نگاه نمی کردن. اگه احترامی برای اهل بیت داشتن به عنوان این بود که اینا فرزندان نوه نتیجه های پیغمبرن، که دیگه اون عصرم زیاد شده بودن، سادات حسنی، سادات حسینی، سادات موسوی، چه چه چه. آمد یواش یواش کار به جای رسید، قربت اهل بیت همین الان هم هست. شما از مردم کوچه و بازار تو خانواده خودتون آمار بگیرید، امام هادی رو مردم بیشتر بهش توجه دارن، میشناسندش، به یادش میفتن، یا امام حسین؟ امام جواد رو مردم بیشتر توجه دارن یا امام رضا رو؟ امام عسکری رو مردم بیشتر بهش توجه دارن مثلا، یا امیر مؤمنین رو؟ در حالی که اینا یکی هن، یک درجه، یک رتبه، کلهم نورون واحد. اما این مظلومیت اثرش هنوز هم در میان اهل بیت وجود داره. این مظلومیت ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. در عصر امام عسکری علیه السلام با تولد حضرت مهدی دیگه احدی اصلا گمان اینو نمی برد که اون امامان دوازدهگانه، هدایتگرانی که پیغمبر معرفی کرده باشه، اصلا پیدا بشن. بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، فرقه شیعه 12 امامی 14 فرقه شد. اقلیت ترینشون، کوچکترینشون، کم تعداد ترینشون کسانی بودن که معتقد بودن از امام حسن عسکری یه پسر به نام مهدی هم وجود داره. این اسمش شد فتنه، آزمایش. تولد امام زمان مخفیانه صورت گرفته. بله بایدم مخفیانه صورت بگیره، آخرین حجت خداست. میشه از شما سوال بپرسم یکی از امامان رو غیر امام زنده که حاضر است، یکی از اهل بیت رو نام ببرید به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه؟ یک، از اولی تا یازدهمی به مرگ طبیعی. بگن آقا 90 سال عمر کرد، 80 سال عمر کرد، 100 سال عمر کرد، همشونو کشتند یا سر بریدند یا مسموم کردند. آخرین حجت خدا باید زنده بمونه یا نباید زنده بمونه؟ پس لاجرم باید از یک تکنیکی، از یک ابزاری استفاده کنه که هم زنده بمونه هم جانش در امان باشه، از دست ما دچار ناامنی نشه. سیاستی که خدا و عقل جلو پای امام زمان گذاشت چیست؟ غیبت. یعنی ناشناس زندگی کردن، خودش رو به کسی دیگه لو نده. غیبت حضرت مهدی به معنای ناشناس زندگی کردنه، نه به معنای این که توی چاه سامر راست، تو مثلث برموداست، ته چاه مسجد جمکرانه، روی زمینه، رو فرش هاتون قدم میگذاره، تو بازارها رفت و آمد میکنه، خرید و فروش میکنه، به عیادت بیماران از دوستانش میره، در تشییع جنازه محبین و شیعیانش شرکت میکنه. این معنای غیبت. اما نمیشناسندش، ناشناسه. آقا شما خودتو به من معرفی نکرده باشی، من چه میدونم اسم شریف شما چی؟ درست شد؟ رابطو مع امامکم. این رابطه رو، این ارتباط و شیعه از زمانی که از دست داد دوچار فتنه غیبت شد. یعنی اون فتنه‌ای که اهل بیت پیش بینی کرده بودن، اون امتحان تبدیل شد بعد از فتنه سقیفه به تاریک ترین فتنه و آزمایش خدا برای شیعیان، شد فتنه غیبت. چرا؟ بگید میخوام ببینم بس جا افتاده یا نه. بگید آقا. بله، حفظ جان امام زمان علیه السلام، این یکیشه. نه دیگه. بله، حفظ اسراری نبود. امام زمان علیه السلام اسرار در سینه ایشونه، با حفظ ایشون اسرار حفظ میشه. این اسمش فتنه نیست. فتنه یعنی آزمایش سخت، امتحان مشکل. یه امتحانی ساده است، درس نخونده، شما میری دانشگاه امتحان میری پاس میکنی. بعضی امتحان باید 2 ماه وقت بگذاری سرش، دقت میکنید؟ فتنه غیبت حضرت مهدی بعد از فتنه سقیفه مشکلترین امتحان و آزمون الهیست برای مردم. همم اکثرا تا به امروز توش رد شدن. چرا؟ غیبت رو مساوی، کلمه غیبت جلوش یه مساوی بذار، مساوی گرفتن با عدم حضور و وجود امام زنده. در حالی که امام زمان چه شناخته شده باشه چه شناخته شده و ناشناس باشه، شؤون امامتش، هدایتگریش، سرپرستی امت، کهف الحسین بودنش، سفینه النجات بودنش، چاه آب حیات بودنش، دستگیری از شیعیان، شؤونش سر جاشه. مردم چون گرفتن امام زمان نیست، شد آزمایش تاریک، همه رد شدن، در حالی که هست، ناشناس. این درس مهمیه. من این درس رو چه تو کلاس‌های خودم، چه تو دانشگاه، چه تو دبیرستان، چه تو حوزه، هر جایی موفق شدم این بحث رو جا انداختم، دیدگاه آدم‌ها تغییر کرده از فردا نسبت به امام زمان، نسبت به وظایف خودشون در زمان غیبت. تفاوت امیر مؤمنان با امام زمان چیه؟ میشه بفرمایید تفاوتشون چیه؟ این شباهتشون. احسنت. حالا سوال میکنم، میخوام به فرمایش حاج آقای اشکال بکنم که این نکته مهمی رو در بیاریم از توش. حضرت امیر رو همه میشناختن؟ هر کس میدید حضرت امیر رو میشناخت؟ دوستان. اما غیر دوستان چی؟ وقتی طرف حضرت داشتن تو بازار حرکت میکردن، اومد به حضرت امیر توهین کرد. چرا توهین کرد؟ نمیشناخت. حضرت امیر این نقاشیایی که برای شما تو نقاشیای بچه‌ها می‌کشن شکلش این نبود که یه حاله نور داشته باشه و لباسش با لباس مردم فرق داشته باشه و قدش همچین رشیدتر از بقیه باشه و همچین ستبرتر از بقیه باشه. آدمی است در متعارف‌ترین حالت‌ها، علی ابن ابی طالب، ابوالائمه، تو بازار راه حرکت می‌کرد، اونایی که تا حالا ندیده بودن، معرفی نشده بود، نمی‌شناختندش. بله تو مکه همه می‌شناختندش چون شهرش بود، تو مدینه اکثرا میشناختندش چون با پیامبر زیاد دیده بودنش. اما وقتی حضرت اومده بود کوفه، کوفه میدونید شهری است که توسط حضرت امیر بنا شد، تجدید بنا، البته خانه ابراهیم خلیل الرحمن بوده کوفه. حضرت امیر بنیان کوفه رو دو مرتبه ایجاد کرد، ولی کوفه شد یه شهری امروزیشو بخوایم بگیم مثل کرج. از همه جا مهاجرت کردن به کوفه. اینایی که مهاجرت میکردن به کوفه که حضرت امیر رو خیلیشون تا حالا ندیده بودن، بنابراین نمیشناختن. بنابراین حضرت تو بازار که رد میشد گاهی توهین میکردن، جسارت میکردن، نمیشناختن، آدم عادی. دقت فرمودی؟ نه اسکورتی داشت، نه نمیدونم، گفتم حاله نور داشت، نه لباسش با دیگران متفاوت بود که مثلا حضرت امیر کت شلوار بپوشن بقیه مثلا دشداشه عربی بپوشن. مثل بقیه مردم داخل مردم بودن. ید الله هم بود، عین الله هم بود، سمع الله هم بود، اما شکل ظاهری شکل بقیه مردم بود. درست شد؟ این یه نمونه. اما شأن امامتش کجاست؟ رمیله یکی از اصحاب امیر مؤمنانه، از فدویان حضرت امیره. میگه در کوفه تا زمانی که بودم، حضرت امیر زنده بود، مقید بودم تمام نمازهای جماعت رو پشت سر حضرت امیر بخونم تو مسجد کوفه. خوش به سعادتش، خوش به اعتقادش، خوش به همتش در تبعیت از مولاش. اینا الگوان برای ما. گفت یک هفته نماز جمعه رو هم هر جمعه پشت سر حضرت امیر میرفتم بپا میکردند و منم میخوندم. یه هفته تب و لرز اومد، یک هفته کامل تو بستر افتادم، یک هفته تب و لرز، یک هفته یواش یواش تموم شد. یه روز از خانمم پرسیدم چند شنبه است؟ گفت جمعه است. گفتم من چند روز تو بسترم؟ گفت نزدیک یک هفته است. با خودم گفتم که امروز روز جمعه است، این یه هفته رو نماز جماعت توفیق نداشتم پشت سر علی ابن ابی طالب امام المتقین بخونم، پوشم روز جمعه یه قسل کنم، ظهر جمعه است، قسل جمعه کنم، برم پشت سر حضرت امیر نماز جمعه رو بخونم. آمدم قسل کردم، به هر زحمتی بود، حالم هم هنوز خیلی رو به راه نبود، و اومدم تو مسجد و نماز رو خوندیم و نماز جمعه که تموم شد حضرت امیر اومدن جلو، منم حرکت کردم به سمت ایشون. حضرت فرمودن که رمیل چطوری؟ تبت خوب شد؟ تبت پایین اومد؟ سلامت شدی؟ گفتم الحمدلله آقا به دعای شما خدا رو شکر الحمدلله. پیش خودم فکر کردم لابد حضرت امیر از کسی پرسجو کرده در مورد من، دیدن نیستن من چند روز مسجد، بهش گفتن که آره آقا رمیله مریضه. گفتم آقا کی به شما گفت من بیمارم؟ از لب لبخند زدن، گفتن که کسی لازم نبود بگه. گفتم آقا پس شما از کجا خبردار شدی؟ من یک هفته تب داشتم افتاده بودم. حضرت فرمودن رمیله تو هم امام رو نشناختی، به خدا ما بر احوال شما، بر خود شما، از خود شما آگاه ترین. هرگاه یکی از دوستان ما ناراحت شود یا بیمار شود، ما از بیماری او ناراحتیم. هرگاه یکی از محبین ما خوشحال شود، ما از خوشحالی او شاد می شویم. تو هم امامت رو نشناختی. حالا اون کسی که علی ابن ابی طالب رو نمی شناخت تو کوفه، آیا امیر المؤمنین از حال درون او خبر نداشت؟ علی ابن ابی طالب برای بسیاری از مردم زمان خودش غایب بود در شهر کوفه، یعنی ناشناس بود. نه ناشناس که مقاماتشو نشناسن، اونو که هیچ کس نمیشناسه، هیچ، خیالتون راحت. مقام معنوی امیر المؤمنین و جز خدا و پیامبر و صدیقه طاهره احدی نمیشناسه. نه، همین صفات فیزیکی ظاهریش رو اگر معرفی نمیشد که آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدین ایشون هستن، یه رو از کجا میفهمید؟ رو پیشونی ایشون که ننوشته بود که. اما مقام امامتش، اون مقامی که مردم اون عصر هم باید باش رابطه میداشتند اما نداشتن، اون رابطه لازم نبود فیزیکی باشه. در خونه امیرالمؤمنین مدینه کوچه بنی هاشم مثلا دست راست پلاک مثلا 20، بله برای شهر مدینه، اهالی مدینه این آدرس شناخته شده بود، اما برای کسی که فرض کنید از ری اون زمان پا میشد میرفت مدینه، میشناخت خونه علی کجاست؟ موسی بن جعفر مگه دو هفته پیش نگفتیم در تشییع جنازه شتیته نیشابوری در عصری که تو سیاه چال هارون عباسیه ها اومد زیر تابوت شتیته رو گرفت، نماز بر جنازه شتیته خون، او رو تو قبر گذاشت. چند نفر شناختندش؟ یک نفر، همون بابایی که دیده بود قبلا موسی بن جعفر رو، حضرت خودش گفته بود، گفته بودن شتیته رو سلام برسون بگو ما برای تشییعت میایم برای تدفینت. این درس ما امشب اینه ها، رابطو ارتباط پیدا کنید با امام زمانتون. ما چون برامون اینطور جا انداختن که امام زمان غیبت یعنی تعطیل یعنی نیست، ما ارتباطمون رو با این حضرت، ارتباط معنوی و روحیمون رو قطع کردیم. اینو در روایات اسمشو گذاشتن فتنه بزرگ غیبت. پس عامل این فتنه سه کلمه: اسبرو، صابرو، رابطو. این درد درمانش چیه؟ همین سه کلمه به کار ببندیم. اسبرو علی الفرائض، حق رو هر جا دیدی تصدیق کن، تسلیم شو، تکبر نورز. صابرو بر اذیتی که میکنن، تهمت ها و توهین هایی که به شما میکنن، برچسب میچسبونن، محب اهل بیتی مسخرت میکنن، تو دنیا ذلیلت میکنن، صبر کن، صبر کن. اما اگه میخوای بتونی صبر کنی، صبر آدم یه جایی بیشتر از توانش فشار بهش بیاد منفجر میشه. میخوای یه راه حلی بهت بگم که این مشکلات از پادرت نیاره؟ در این دوره‌ای که همه دارن دینشونو از دست میدن، مفت و مجانی دینتو صفر نگه داری، گارانتی بشه که با ایمان به قبر وارد میشی، راهش چیه؟ رابطو مع امام کم المهدی، باهاش حرف بزن. لازم نیست دعای فرج تو قنوت بخونی، اللهم کن لولیک، اون مال تو نمازه. بعد نماز دو دقیقه خلوت کن، یا صاحب الزمان تو کمکم کن تو این فتنه آخر الزمان، دینم رو مفت نبازم. یا صاحب الزمان تو کمکم کن رزق حلال سر سفره زن و بچم بگذارم. یا صاحب الزمان تو کمکم کن دست چهار تا دیگه رو بگیرم با شما آشنا کنم. یا صاحب الزمان تو کمکم کن، من مدافع و پاسدار خوبی برای حریم شما باشم. شب روز پشت فرمون، پشت میزت، هر جایی که هستی با این امام زنده شروع کن حرف زدن، اثرش رو ببین، بیا برامام تعریف بکن. فوت کوزه‌گری من اینه، جوانها رو میخوام با دین آشنا کنم، با امام زمان آشنا میکنم، میخوام نماز خون کنم، با امام زمان آشنا میکنم، دختره بی حجاب میخوام با حجاب بشه، با امام زمان آشنا میکنم، اهل فسق و فجور میخوام دور بشه، با امام زمان آشناش میکنم. شما معدن نیکی و آقایی و نورانیتید، مگه میشه کسی سر سفره حلال بنشینه، سر سفره نورانی امام زمان بشینه، محبت امام زمان تو دلش جاری بشه، باز اهل فسق و فجور باشه؟ نمیشه. باز بی حجاب باشه، باز بی نماز باشه، باز بی دین و بی مذهب باشه؟ نمیشه. این فتنه غیبت برای ما سخته. بچه های ما دارن بی دین میشن سر همین کلمه. غیبت امام زمان رو مساوی گرفتند. زشته ولی چون شنیدید میگم. جوک درست کردن برای امام زمان. سال هاست راجع به ائمه، اسم ائمه رو میارن نسبت به حضرت مهدی که میرسن میگن غایب بوده، همش بره با ولیش بیاد. این غیبت قربت اینجاست، قربت امام زمان اینه. یعنی مقام امامت امام زمان رو هم ما در عصر غیبت کرکرش رو کشیدیم پایین. این اون خیانتیست که شده، این اونجاییست که شیطان اومده قشنگ مهندسی کرده، مدیریت کرده. رسالت محبین و پاسداران امام زمان چیه در عصر غیبت؟ به هر مقداری که میتونن این کرکره رو بزنن بالا، مردم رو با امام زمان روبرو کنند. این روبرویی به چشم نیست آقا دکون درست کنیم، حضرت دیشب اینجا رو این منبر بود و چنین گفت و چنان کرد. نه، این دل تو، این کرکره رو از روحت، از دلت بزن بالا، با امام زمانت ارتباط برقرار کن. اصبروا و صابروا و رابطوا مع امامکم. یا صاحب الزمان به ما کمک کن، به ما مدد کن، بتونیم این رسالت رو خوب انجام بدیم. شیعیان و محبین شما رو، این ایتام آل محمد رو در خانه شما خوب دعوت کنیم. یا صاحب الزمان میخوایم امشب به نیابت از شما برای اینکه این آشتی رو شروع کرده باشیم، این کرکره رو یه خورده بالا زده باشیم، شما رو تو زندگی شخصی خودمون وارد کنیم، از این به بعد هر موقع هر کار مستحبی خواستیم انجام بدیم هدیه کنیم به شما، ثوابش مال شما باشه. در میان مستحبات یکی از برترین اعمال زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی دوست داره امام زمان زیارت جدش سید الشهدا رو، پس به نیابت از امام زمان عرض ادب کنیم، ثوابش رو هم هدیه کنیم برای سلامتی و ظهور آقا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. با توجه ادب کنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. خدایا به اون لحظه و ساعتهایی که امام زمان ما شاهد و ناظر می شود بر حادثه عاشورا، هر صبح و شام این صحنه ها رو می بیند، تو رو به سختی و عظمت اون صحنه ها سوگند می دهیم. هم امشب امر فرج و ظهور آقای ما رو امضا بفرما. قلب مقدسش رو از ما فرزندانی که روسیاهیم راضی و خوشنود بفرما. توفیق استغفار و توبه درباره امام زمان به ما عنایت بفرما. توفیق و نصرت خدمتگزاری به ساحت مقدسش به همه ما عنایت بفرما. در این شب عزیز اموات ما، ذوی الحقوق ما، همه گذشتگان، شهدای ما، امام شهدا، پدران، مادران، علما، مراجع تقلید، همه رو ببخش و بیامرز. همه خدمتگزاران به دین و آیین تشیع رو نصرت بفرما. قائد ما، رهبر ما رو در کنف امام زمان، توفیقاتشون رو در خدمتگزاری به امام عصر روزافزون بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.